بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث ما در مقتضای اصل عملی در شک در عبادیت منتهی شد به نقل کلامی از مرحوم میرزای کبیر شیرازی رضوان الله علیه که به ایشان مرحوم نائینی و همینطور در کلام محقق اصفهانی نسبت داده شده بود، تفصیلی در جریان اصل اشتغال، تفصیل بین موارد شک در محصل شرعی و غیر شرعی، و ما در کلام میرزای شیرازی بیانی رو مطرح کردیم و اشاره کردیم، شاید منظور میرزا مطلبی باشه که قبل بهش اشاره شد، ولی بعد از اون نمیتونم بگم از برکات سفر یا غیر اون، بیان دیگری به ذهنم آمده در تقریر کلام میرزای کبیر و به نظر من حق با میرزاست، میرزای کبیر شیرازی. این قول رو، یعنی این تفصیل رو، ولو به غیر میرزا به هیچ کسی نسبت داده نشده و قائلی هم برش سراغ ندارم. متأخرین هر که به این تفصیل برخورد کرده متعرض رد اون شده. خود ما هم شاید در دوره قبل همین گونه عمل کرده باشیم، ولی اخیراً به نظرم آمد که این کلام، کلام میرزای شیرازی، کلام متینی است و مقتضای صناعت ولا محید عنه. ببینید، بحث در اینه که قاعده اشتغال که در موارد شک در محصل جاری است، آیا در مطلق محصلات و شک در محصلات عقل حکم به اشتغال می کند یا در خصوص محصلات غیر شرعی از امور تکوینی و عقلی و عادی و عرفی در موارد شک در محصل عقل حاکم به احتیاطه؟ این بحث به نظرم بحث خیلی مفیدیه با جوانبش که الان اشاره میکنم. انشاءالله آیون دقت کنن، عنایت کنن، اشکالی هم داشته باشن در خدمتتون هستم، ولی به نظرم بحث مفیدی است به لطف خدا. مقتضای اصل اولی در موارد شک در تکلیف براءت، همان طوری که در محل خودش به تفصیل منقحن و محققن مطرحه. در هر موردی که شک در تکلیف بود، مقتضای قاعده قبح عقاب بلا بیان یا براءت شرعیه حکم به عدم اشتغال و به براءت در موارد شک در تکلیف، و اما در موارد شک در مکلف و به، جایی که تکلیف معلومه، تردید در متعلق تکلیفه، و بعد از آنی که اصل تکلیف مفروغ عنه. اگر متعلق تکلیف مردد بین متباینین باشه، مقتضای قاعده اشتغاله. نمیدانم اناء شرقی خمره یا اناء غربی. مگر جایی که انحلال حکمی اتفاق بیفته، در هر شک که در متعلق تکلیفی بعد از علم به تکلیف مقتضای قاعده اشتغاله. نمیدانم خمر این اناء یا اون اناء، باید احتیاط کرد مگر جایی انحلال حکمی اتفاق بیفته. و معنای انحلال حکمی این است که اصل در برخی از اطراف علم اجمالی جاری بشود، چون منشأ لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی جریان اصل در جمیع اطرافه که به سبب تعارض و ترخیص در مخالفت واقع حکم به تساقط می شود. اگر هنرمندی توانست برخی از اون اطراف را از جریان اصل خارج کنه که اصل درش جاری نشود، جریان اصل در اون طرفی که باقی میمانه بلا معارضن منشأ ترخیصه. بر همین اساس هم میبینید که میگن اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشد، ارتکاب اون طرف دیگر جایزه. این بر اساس انحلال حکمیه، چون اصل در اون طرف جاری میشه بلا معارضه. و بر همین اساس است که در موارد اقل و اکثر ارتباطی اصل براءت جاری می شود، یعنی بر اساس انحلال حکمی. چون اصل در ناحیه اون زیاده بر اقل که اکثره جاری می شود، در حالی که اصل در ناحیه اقل جاری نمی شود، چون در ترک اقل مخالفت قطعیه تکلیفه، ولذا اصل جاری نمیشه. فیبقا جریان الاصل در اون طرف مشکوک اکثر بلا معارض. البته ما در اقل و اکثر ارتباطی بیان دیگری در محل خودش مطرح کردیم که با انحلال حقیقی مشکل اونجا حل کردیم که محول به جای خودش، ولی اون بیان معروف در حکم به براءت در اقل و اکثر ارتباطی همین بحث انحلال حکمی و جریان اصل در برخی از اطراف بلا معارضه است. از اینجا روشن شد که در موارد انحلال حقیقی جریان اصل به ملاک علم به تکلیف نیست، بلکه در موارد انحلال حقیقی چون به ملاک براءت در شبهات بدویه اصل جاری است، نه به ملاک انحلال حکمی. شما نمیدونید 100 درهم بدهکارید یا 110 درهم، نسبت به اون 10 درهم زیاده شک در اصل تکلیفه، ولذا اصل براءت در اون اصلا نه به ملاک انحلال حکمی بلکه به ملاک جریان اصل در موارد شبهات بدوی حکم به عدم وجوب زیاده از قدر متیقن می شود. با هذا بخلاف موارد اقل و اکثر ارتباطی که در اقل و اکثر ارتباطی به لحاظ متعلق تکلیف علم اجمالی است، علم دارم یا اقل واجبه یا اکثر واجبه، اما در اقل و اکثر استقلالی نمیگید یا اقل واجبه یا اکثر واجبه، اقل واجب است بلا ریبه، و اکثر مشکوک الوجوب است اون زیاده به شک بدوی. اما در اقل و اکثر ارتباطی چون ارتباطیه به لحاظ متعلق تکلیف هم دائره بین متباینینه، اقل اکثر، چون علا تقدیر تعلق تکلیف به اکثر، اقل متعلق تکلیف نیست، ولذا ما با اصل براءت از اکثر اثبات نمیتونیم بکنیم وجوب اقل را. اصل براءت از اکثر میگه شما لازم نیست اکثر رو بیارید، اما نمیگه واجب فعل اقل است. اون چه با اصل براءت اثبات میشه شما مسئول از زیاده نیستید، نه اینکه فعل واجب متعلق وجوب است، چون احتمال داره متعلق تکلیف اکثر باشه، و اگر اکثر متعلق تکلیف باشه فعل اقل به حد متعلق تکلیف نیست. ولذا ملاک جریان اصل براءت در اقل و اکثر ارتباطی با جریان اون در استقلالی ملاکاتشون متباینه. ملاک اصل براءت در اقل و اکثر استقلالی جریان اصل در شبهات بدویه است، ملاک جریان اصل در اقل و اکثر ارتباطی با فرض علم اجمالی است، ولی در این حال با فرض علم اجمالی اصل در یک طرف جاری میشه دون الاخر. خب اگر متعلق تکلیف معلوم بود و مردد بین متباینین بود و اصل موجب انحلال هم وجود نداشت، اینجا عقل حاکم به اشتغاله. من علم اجمالی دارم یا اناء الف خمره یا ب، علم اجمالی دارم یا صلات ظهر واجبه یا جمعه، اینجا عقل حاکم به احتیاط. این در مورد متعلق تکلیف. در جایی که متعلق تکلیف فعل مباشری باشه الامر کما تقدم، متعلق تکلیف اقل اکثر، نماز با سوره است یا بدون سوره است، خود متعلق تکلیف مردد شد بین اقل و اکثر، این تفصیلی که گفتیم اونجا. ولی در مواردی که مکلف نقشش در تحقق متعلق تکلیف نقش سبب و نه مباشر، اینایی که تا حالا گفتیم جایی بود که نقش مکلف نقش مباشره، مکلف است که نماز میخواند و به خود نماز هم مأمور است، مکلف است که ترک شرب خمر می کند و به اجتناب از شرب خمر مأمور است. ولی در جایی که متعلق تکلیف امری است که تأثیر مکلف در اون از قبیل مباشر نیست، بلکه از قبیل سبب و به تعبیری دیگر از قبیل محصل، و فعل مکلف نقش تسبیبی به مأمور و به دارد، مثل اینکه شارع همون مثالی هم که میرزای نائینی فرمود عرض میکنم امر به احراق کرده، من مثالا ادق عرض کنم، مجعول بر عهده احتراقه، چون اگر بگیم امر به احراق کرده از اون احراق فعل منه، احراق چیه؟ کبریت گرفتن، هیزم قرار دادن، این احراقه نه احتراق. نه، اگر مکلف موظف به احتراق الشیء، یعنی مکلف است به تحقیق الاحتراق، یعنی اونی که بر عهده او قرار داده شده اون مسبب و حاصل از فعل اوست، نه اون فعل مباشری او. یعنی اونی که مجعول بر عهده اوست، سوختن اون شی وظیفه اوست، که سوختن اون به فعل او و سوزاندن حاصل می شود، اما اون سوختن بر عهده او قرار داده شده، معنای اسم مصدری و حاصل، نه معنای مصدری و اون فعل مباشر. در موارد تسبیبیات تکلیف تعلق می گیرد به مسبب و نه به سبب. مصحح تکلیف به مسبب قدرت مکلف بر سبب است، و این قدرت مکلف بر سبب موجب صرف تکلیف از مسبب به سبب نمی شود. این گونه نیست که احتراق دیگه مأمور و به نباشه، کبریت زدن مأمور و به باشه، هیزم ریختن مأمور و به باشه. نه، مأمور و به حاصل از این کبریت زدن و هیزم فراهم کردنه، و اون نضجی که در قضا شکل میگیره، احتراقی که در اون جسم به واسطه این سبب شکل میگیره، اون مجعول بر عهده است. ولذا در موارد محصلات و اسباب تکلیف به حاصل می‌خورد و نه به محصل. اونی که مجعول در عهده است حاصل است و نه سبب، ولو اون چه فعل مباشری است سبب است. ولیکن مقدور بودن سبب مصحح تکلیف به مسببه، بدون اینکه تکلیف از مسبب منصرف شود به فعل مقدور مباشری که سبب است. چون المقدور بالواسطه مقدورون، پس تکلیف به خود مسبب تعلق گرفته و خود مسبب بر عهده مکلف قرار داده شده و نه سببش. اینجا بود که مطرح می شود که محصلات علا قسمین، محصلات غیر شرعی، محصلات عادی، عرفی، عقلی، مثل قضیه احتراق و امثال اینا، از من پخته بودن غذا رو می خواد. این پخته بودن غذا، این حاصل اون ایجاد حرارت خاصه. یه وقت محصل محصل عادی تکوینی عرفی است، یه وقت محصل محصل شرعی است. همون مثالی که تو کلام میرزای نائینی آمد، طهارت با دو غسله. اونی که مطلوبه طهارت از حاصل از غسلاته، طهارت حاصل از غسل منوط به عصره. طهارت اون حالت حاصله است، فعل غسل و صب الماء و العصر محصل اون نتیجه است. در موارد شک در سبب، مشهور قائلن که باید احتیاط کرد. اگر ندانم طبخ با یه من گندم حاصل میشه یا دو من، باید احتیاط کرد. در سبب عادی، در سبب شرعی نمیدانم با یه بار غسل حاصل می شود یا با دو بار. نمیدانم بدون چلوندن طهارت حاصل می شود یا منوط طهارت به عصر و چلوندن، باید احتیاط کرد. مشهور سابقا و لاحقا همینه که در موارد شک در محصل بلا فرقن بین محصل شرعی و غیر شرعی باید احتیاط کرد. ولیکن در این بین محکی از میرزای کبیر شیرازی تفصیله بین محصل شرعی و غیر شرعی و ما اجود هذا و چه حرف متینی فرموده. نسبت به محصلات غیر شرعی در فرض شک باید احتیاط کرد. نکتش اینه که در محصلات عادی اگر ندانیم اون مأمور به حاصل می شود یا شده است یا نه، باید احتیاط کرد، به این دلیل که تکلیف به حاصل، منظور از حاصل یعنی اون مسبب، معلومه. حصول اون اگر مشکوک بود، عقل میگه شما از عهده تکلیف به امر محقق باید احراز کنید خروج از عهدش رو. شما اگر میدانید یه تکلیفی به عهدتون مشخصا هست، همان طوری که ثبوت تکلیف بر عهده احراز شد، خروج از عهدش هم باید احراز بشود و با شک در خروج از عهده نمیتوانید اکتفا بکنید. نه اکتفا میتونید بکنید به احتمال الموافقه، نمیتوانید اکتفا بکنید به موافقت احتمالیه، نه در شبهه موضوعیه امتثال حق اکتفا دارید، نه در شبهه حکمیه. منظور من از شبهه موضوعیه امتثال، نمیدونم نماز ظهرمو خوندم یا نخوندم، تکلیف معلومه به نماز ظهر، شبهه موضوعی است. نمیدونم این نماز مبین معلوم فی العهده رو انجام دادم یا نه، خواب بودم. تو خواب نماز، گاهی دیدید آدم از حراسی که داره تو خواب نماز میخونه، یهو مردد شدم وقتی من نماز خوندم تو خواب بود یا واقعا نماز صبحم خوندم بیداری. خب اینجا احتیاط واجبه. شبه هم چیه؟ شبهه موضوعیه است. نمیدونم نماز خوندم یا نخوندم، شبهه حکمیه نیست. این احتمال الموافقه، موافقت احتمالیه. میدونم من کاری رو انجام دادم، میدونم یه من چوب آوردم اینجا و آتیشیشم زدم، ولی نمیدونم با این غذا پخته شد یا نه. شبهه موضوعیه نیست که آیا چوب آوردم یا نه، کبریت زدم یا نه. هم چوب آوردم، مقدارشم معلوم، کبریتشم معلوم، ولی نمیدونم این مقدار از هیزم کافیست برای انواج و پخت غذا یا نه. شاید کافی باشه، شاید نه. این میشه موافقت احتمالیه و به تعبیر ما شبهه حکمیه. علت تقدیرین باید چه کرد؟ احتیاط کرد. و سر رو فی ذالک، اینکه اونی که به عهده شما قرار داده شده امر مبینیست، پختن غذا، پخته شدن غذا به تعبیر ادق. خب این پخته شدن نمیدونم محقق شد یا نه، چه در شبهه موضوعیه امتثال که نمیدونم مثلا کبریت زدم یا نه، یا در شبهه حکمیش که میدونم کبریت زدم ولی نمیدونم این مقدار هیزم کافیست، نه در احتمال الموافقه نه در موافقت احتمالیه. اونجایی که اصل فعل مشکوکه، فعل شخص، نمیدونه آیا کبریت زده یا نه. اونجایی که نه فعلش مشکوک نیست، سببیت فعلش بر تحقق مسبب مشکوکه. یه من هیزم بر پختن این قضا مشکوکه، باید احتیاط کرد، چون اونی که بر عهده قرار گرفته مأمور به یک امر معلومه به تفصیله، نه معلومه حتی به اجمال، یک امریست مبین و معلومه به تفصیل. شک در تحقق اون امر مبین و معلومه به تفصیله. عقل میگه باید احراز کنی خروج از عهده این تکلیفی که بر عهده تو قرار داده شده و وصولم پیدا کرده به علم تفصیلی. این در محصلات غیر شرعی الامر واضح و اما در محصلات شرعی، خوب دقت کنید، رسیدیم به اون بزنگاه. در محصلات شرعی فرضاً تکلیف تعلق گرفته به اون مسبب و اونی که بر عهده مکلف مقرره اون مسبب است و نه سبب. به مکلف گفتن بر تو طهارت واجب است، اون طهارت آیا با یک غسل محقق می شود یا با دو غسل، این مشکوکه. در این مورد حرف مشهور اینه که اینجا هم باید احتیاط کرد، چون اینجا اونی که مکلف و بهه مشخصا گفتن طهارت از شما میخوایم، نمیدونم اون طهارت مطلوبه با چه چیز حاصل میشود، با یک شستن یا با دو شستن، باید احتیاط کرد. حرف میرزای شیرازی اینه که نه، احتیاط اینجا هم لازم نیست، لازم نیست اینجا احتیاط کرد. بیانی رو میرزای ناینی در کلام ایشون مطرح کرد در تقریرش که سببیت چون مجعول شرعی اصل براءت درش جاری میشه، که ما این بیان رو بالاخرهم به این جور توجیه کردیم، چون سببیت شرعیه پس تکلیف به سبب تعلق گرفته، ولی به نظر میاد لا هذا ولا ذاک. انصافش اینه، اگر حرف ناینی رو رد کردیم حرف خودمونم رد کردیم. لا هذا ولا ذاک، حرف میرزای شیرازی حرف دیگریه و اون اینه که در مورد محصلات غیر شرعی عرض کردم ندیدم کلامی از ایشان، ولی به حسب صناعت و تحلیل در توجیه کلام میرزای شیرازی بنده عرض میکنم، سر فرق بین محصلات غیر شرعی و شرعی اینه که در محصلات غیر شرعی چون متعلق تکلیف معلوم و مبین است و لذا در خروج از عهده اون احتیاط لازم است، چون بدون اون احراز امتثال تکلیف معلوم به تفصیل نمی شود مگر به احتیاط. و اما در محصلات شرعی متعلق تکلیف اون مسببه، اون مسبب مجهوله. خوب دقت کنید، درست اون مسبب اصل ثبوتش در عهده معلومه، اما اون مسبب چیه؟ طهارت حاصله از غسلتین یا از غسله واحده چیه؟ نمیدونم. پخته شدن غذا را میدانم چیه، اگر ندانم محقق شد یا نه باید احتیاط کنم، اما اون طهارتی که بر عهده من قرار داده شده چیه؟ اون مفهوم مقرر بر عهده من، اون طهارت یه امری است که با یه غسل حاصل میشه؟ نمیدانم. با دو غسل حاصل میشه؟ شاید. یک امر مبهم و مجملی است بر عهده من، نه مبین مثل پخته شدن. خب اگر یک امر اونی که ثابت در عهده منه درش اجمال وجود داره، به همان ملاک که در اقل و اکثر ارتباطی اصل براءت جاری میشد، در این مورد هم باید اصل براءت جاری بشه. لا مناص من ذلک، عطسه آقای منافی هم دلیل صحت این حرف شد. لا مناص من ذلک، چرا؟ یعنی هر کسی در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت شد، در محصلات شرعی هم قائل به براءت باید بشود و چاره ای از به حسب صناعت جز این نیست و نمیتواند مقام را عطف کنه بر محصلات عادی، چون ملاک احتیاط در محصلات عادی عدم احراز مکلف و به معلوم مبین بود بدون احتیاط، ولی در محصلات شرعی اونی که ثابت فی العهده است مبین نیست، مردده. چون مردد شد، ما نسبت به اون اصل براءت رو بخوایم اجرا بکنیم، اگر تونستیم در یک طرفش اصل براءت اجرا بکنیم دیگه ما مشکلی نداریم، انحلال حکمی اتفاق میفته. ما میگیم اونی که ثابته در عهده است، به مقداری که یه غسل بخواد محقق بشه، اونی که ثابته در عهده است رو میگیم. کاری به خود این غسل، اصل براءت رو در خود غسل جاری نمی کنیم که بگید اصل براءت باید در متعلق تکلیف جاری بشه. نه، میگیم اونی که ثابته در عهده است اون متعلق تکلیفه. ما میگیم اصل براءت از اون فل عهده علا اجمالیهی در اون جایی که بدون هیچی غسل رأساً محقق نشه، نمیتونید از اون چه فل عهده است به این مقدار اصل براءت جاری کنید، چون میدانید اگر هیچ غسلی محقق نشد اونی که فل عهده است عصیان شده، چون اونی که فل عهده است یا متقوم طهارتش به دو غسل است پس بدون غسل رأساً محقق منتفی شد، یا منوط به یه غسل است اگر شما اصلا نشورید پس عصیان شده. ولی از اونی که میخواد در عهده قرار بگیره نسبت به اون جایی که اصلا هیچ کاری نکنید، بگید یک شیعی است در عهده که من اصلا نشورمش، نسبت به اون براءت دارم، اینو نمیتونید بگید. برای اینکه اگر اصلا نشورم حتی یک بار، میدانم معصیت اون چه فل عهده است، چون اون که فل عهده است به گونه ایه که حداقل یه غسله درش معتبره، احتمال تعددم درش هست. پس نسبت به جایی که بخوام به گونه ای از اون مجعول فل عهده اصل براءت جاری کنم که برم بگیرم بخوابم و سبب رو از ناحیه یه غسلم محقق نکنم، مسئولیت دارم به علم تفصیلی، میدانم مخالفت کردم اون رو، اون مجعول فل عهده را. پس اصل براءت در به این مقدار جاری نمیشه. اما آیا اینی که بر عهده من است مفهومی است که سببش دو غسل باشه، آیا همچین شیء بر عهده من جعل شده که در ناحیه سبب ناچار از غسل متعدد باشم؟ اصل براءت میگه همچین چیزی بر عهده شما جعل نشده. بر عهده شما امری که ناچار باشید در تحقیق اون از غسل متعدد، علم تفصیلی که ندارید. بله علم اجمالی دارم، یا مفهومی است که با یه غسله یا مفهومی است که با دو غسله. این میشه مثل همون متعلق تکلیفی که در اقل اکثر ارتباطی که فعل مکلف، که فعل یا اقل یا اکثر، اونی که در عهده است به گونه ایست که لابد در سببش از فعل غسل متعدد. اصل برائت میگه این گونه نیست. یعنی اگر شما اکتفای به غسل بکنید علم به تحقق معصیت ندارید، ولی اگر هیچ نشورید علم به معصیت دارید، مثل که ترک عقل کنیده. ولذا اصل برائت در ناحیه اون مفهوم به نحوی که متقوم باشه در ناحیه سببش به فعل اکثر، اصل برائت جاری میشه. میگه همچین مفهومی به عهده شما نیست. نمیتونید بگید اون مفهومی که به عهده شما نیست اصل برائت میگه متقومه به غسله واحدم نیست. شما میدونید بدون غسله واحده حتما عصیان محققه. چه شی متقومه به وجوب غسل متعدد باشه یا نباشه؟ ولذا اصل برائت رو در ناحیه مفهوم، در جایی که بخواید حتی یه غسل محقق نشه، اصل برائت رو در این ناحیه نمیتونید جاری کنید. ولی اصل برائت رو در ناحیه تقوم به فعل اکثر از ناحیه سبب جاری میشود و بلا معارض. ولذا ملاک عدم وجوب احتیاط در محصلات شرعیه اینه که اونی که در عهده شما مجعول مبین نیست، معلوم است بل اجمال. و هاوا هو الفرق بین محصلات عادیه مثل پختن، پخته شدن، و محصلات عقلیه. در محصلات عادیه مفهوم ثابت فی العهده مبینه، شکتون در تحققشه. ولذا نمیتونه بگید اصل براءت از پختن. مولا میگه پختن که من اصلا گفتم پختن، پخته شدن رو میخوام. اصل براءت از چی؟ اصل براءت از معلوم. موضوع اصل براءت مشکوکه. در اینکه پخته شدن بر عهده منه شکی ندارم که اصل براءت جاری بشه، اما در محصلات شرعیه این گونه نیست. به نظر میاد حرف میرزای کبیر مبتنی بر این بیانی که عرض کردم، ولو ندیدم این بیان رو در کلمات دیگران، بلکه رد این بیان رو ممکنه به اطلاقشون کلمات ناظر باشن که گفتن احتیاط علل اطلاق واجبه. ناینی میفرماد و غیر ناینی، اینی که عرض میکنم الی یومی هذا من سراغ ندارم احدی تفصیل داده باشه به این محصل شرعی و غیر شرعی. و همم حمله کردن از متأخرین به میرزای کبیر، گفتن لا فرق بین المحصلات الشرعیه و غیرها در وجوب احتیاط. ولی به نظر میاد که لا مناس من التفصیل بما بیناه. والحمد لله رب العالمین.